بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره انسان از آیه 11 به بعد. خب به خاطر دارین آغاز سوره انسان درباره پیدایش انسان از عدم بود. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا انسان به خاطر نمیاره که روزگاری گذشت که در عدم مطلق بود، هیچ چیزی نبود که بشه از او سخنی گفت؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما بودیم که انسان رو از یک نطفه پیچیده دارای قابلیت‌های فوق‌العاده که عرض کردم در پیوند در واقع زن و مرد، اون نطفه‌ای که پدید میاد حامل تمام آثار وراثتی هم زن و هم مرد تا پیدایش انسان رو کره زمین، تمام این اطلاعات در او هست، این قابلیت ها. خب مبدأ پیدایش اولیه ما از یک نطفه ناچیزی که یک همچین حجم عظیم حیرت آوری از اطلاعاتو داره، بعد میگیم خب انداختیم در میدان زندگی نبتلی، به همین هم اکتفا نکردیم، ابزار شناخت بهش دادیم، فجعلناه سمیعاً بصیرا، با دو وسیله شناخت، یکی دیدن و یکی شنیدن، اون رو مجهز کردیم و بعدم آموزشش دادیم. انا هدیناه سبیل، راه سعادت و راه نجات و راه رشد و کمال رو بهش گفتیم، اما شاکرن اما کفورن، حالا خودشه یا انتخاب میخواد بکنه، یا راه شکر و شکر به معنای بهره برداری و استفاده بهینه از نعمت، شکر چشم به کار بردن، شکر گوش شنیدن، یا میخواد ندیده بگیره ناسپاسی بکنه. خب این در واقع سه تا آیه اول بود که طرح کلی آفرینش انسان رو، بعد به یک آیه اکتفا میکنه به کسانی که ندیده میگیرن، انکار میکنن، میگه انا اعتدنا للکافرین. اعتدنا یعنی تو سیستم یک همچین بازتاب و ریاکشنی وجود داره، عرض کردم مثل سمی که آدم میخوره ریاکشنش خب مسموم شدنه دیگه. سه چیزو گفت، سلاسل و اقلالن و سعیرا. سلاسل یعنی زنجیر، دست و پاش بسته میشه، گرفتاری هایی پیدا میکنه تو زندگی، یکی هم وابستگی هاست، گردنش به چیزای دیگه وابسته میشه به جایی که به حقیقت، به راستی، به درستی باشه، و مهره سوخته میشه. در واقع به یه آیه اکتفا میکنه که ندیده گرفتن و انکار این حقیقت، این نطفه سرشار از امکانات که از خاک به افلاک میتونه سر بکشه، ندیده بگیره، خب این خودش تباه شده، یه دانه ایست که در دل خاک مونده، پوسیده و از بین رفته، میتونست یک درخت بارور و بالندهی بشه. من قسمت مقابلش، طرف مقابل، ابرار رو معرفی میکنه. ابرار یعنی اونا که وجودشون بازه، گسترده است، همه چیزشون. توضیح دادم راجع به واژه ابرار که آدمای دریادل، وسعت نظر، دارای دید جامع، هم اعتقاداتشون و هم عملشون، انسان رشد یافته، توسعه یافته. بعد اونا رو تشبیه میکنه نتیجه عملشون، ابن الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، انگار اونا از یه جامی دارن مینوشند که پاکشون میکنه. گفتم کافور به معنای پاک کردنه، کفره یعنی ستردن، پاک کردن. از کجا این جام رو مینوشن؟ از چشمه ای، عینن یشرب بها عباد الله، از اون چشمه که بندگان خدا مینوشند. این چشمه از کجا درست شده؟ یفجرون ها تفجیرا، خودشون این رو دارن کلنگ میزنن. چگونه؟ با اعمالشون. یوفون به نظر، با انجام تعهدات خدایی و نگرانی از آینده. و یتمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، پرداختن به گرسنگان، به بدبختا، به مستمندان، بیچارگان، با این اعمالشونه که دارن مثل این که چشمه آب حیاتی رو برای خودشون حفر میکنن، که توضیح مفصل دفعه پیش خدمتون دادم. بعد از اون مقدمه است که در واقع حالا آیندهشون رو نشون میده. در واقع حالا از این به بعد عمدتاً آیات راجب بهشته، ولی همطور که بارها عرض کردم وعده های بهشت تماماً حالت مجازی داره. این مثالم خیلی مرتبه عرض کردم که به بچه که در رحم مادره چگونه میشه از اونچه که در دنیای بیرون از رحم هست سخن گفت؟ اصلا تجربه نکرده، نمیتونه بفهمه هر چی بگن، چون اون محیطش بسته است، در اون تاریکی ها خبری نداره، فقط به زبان تشبیه از اونچه که در رحم میبینه. پستی بلندی های کوه ها میگن مثل همین هاست، اون خونی که جریان داره در جفتش میگه رودخانه ها دریاه هایست، اینجوریه. دروغ نیست ولی مثاله. در این آیاتی که از این به بعد میخونیم، شاید از اول سوره 73 بار به صورت افعال نکره اومده. میدونید در زبان عربی وقتی چیز نکره میاد یعنی ناشناسه، مبهمه. یه وقت میگن الکتاب، معرفه است با الف لام اومده، معلومه کدوم کتاب. وقتی میگن الکتاب، کتابیست که دو طرف میدونن چیه، ولی بگن کتابون نکرسته، یه کتابی هیچی معلوم نیست. وعده هایی که آمده تماما نامشخصه، ولی بالاخره مخاطب میخواد بفهمه که چه وعده هایی بهش دادن. هر کسی به تناسب درک و فهم خودش به اون چه که آرزو داره میرسه دیگه. حالا مخاطبین آرزوهاشون همین آرزوهای عادی دنیایی بوده، ولی کلماتی که به کار برده از یه طرف همون معانی متعارف رو میده، ولی معانی عمیقی پشت این قضایا وجود داره. اصولا اگر بخوان به یک مردمی وعده بدن، چگونه میشه وعده داد؟ قدیم بچه ها، دختر بچه اگه بودن، وعده عروسک میدادن. پسر بچه ها رو ماشین رو نمیدونم توفنگ، چیزه کوچولو، اسباب بازی هایی که بود دیگه. الان اصلا بچه ها تماما با این گیم ها کامپیوتری، با این آیفون ها سر و کار دارن. روزها در یه جایی باشن اصلا نمیفهمن بخش گونه گذشت. هرچی عقبتر بریم میبینیم نوع سرگرمی ها چقدر تحول پیدا کرده. آدم ها خیلی دارن عوض میشن. الان بدترین تهدیدی که یه پسر یا دختر جوان بخوان بکنن آیفونش ازش بگیرن. این دیگه مثل این که بردن حبس ابد محکومش کردن. همه دنیا رو از طریق اینترنت از اون جهت داره میبینه دیگه. بنابراین نمیشه گفت هر 10-15 سال یه بار اصلا به کلی مشغولیت های ذهنی داره عوض میشه دیگه. بنابراین خودمون رو باید ببریم در دورانی که مخاطبینی بوده، باید میفهمیدن اینها رو. بنابراین اینا الزاماً متوقف در اون معانیش نشین. از طرف دیگه هم بالاخره این وعده هایی که داده میشه، این احساسات در انسان ها که عبه نرفته، هم مسئله میل به طبیعت، سایه درخت، آب، باغ، همسر، تمام اینا همچنان هست. هنوزم میبینیم که در پیشرفته ترین کشورها بیشترین توجهات به جنس مخالف و همین نوع توجهات و تعلقات دیگه. پس اگرم یه همچین وعده هایی داره داده میشه، یه مقداری زمینش در فطرت انسان ها هست، یک نوع هماهنگی وجود داره. خب من خیلی در این مقدمه متوقف نشم، فقط خواستم یادآوری به این به اصطلاح تفاوت ها خدمتتون اشاره کرده باشم. خب از آیه 12 است دیگه. خب اون ابرار که تمام زندگیشون وقف خدمت به محرومین و گرسنگان هست، نگاهشون به آینده ابدیت، تمام تلاششون شناخت نظم جهان و جهان آفرین هست، خب طبیعتاً جزای اینا چیه؟ و جزاهم بما صبروا جنتاً و حریرا. پاداششون، نتیجهشون چیه این تلاشایی که میکنن؟ بما صبروا، به خاطر صبری که کردن. صبر نه به معنای معطل شدن یه جا که تو فارسی است. صبر قرآن یعنی تحمل سختی ها. یه تعبیری حضرت علی دارن رجب این قبیل اشخاص، میگن صبر و ایامن قصیرتن، این عمر کوتاه دنیایی رو صبر کردن، مقاومت در برابر جاذبه های خشم و شهوت و آز و حرص و طمع و همه این چیزهایی که هست مقاومت کردن. صبر و ایامن قصیرتن اعقبت ها راحتن طویلتن، به دنبالش یه راحت طولانی ابدیت رو به دست آوردن. تجارتن مربحتن، عجب تجارت پرسودی، آدمی دو روزه دنیا رو مقاومت کنه در برابر باد خشم و باد شهوت، باد آز بود او را برد او را که نبود اهل نماز، که بی توجه به خدا بود. میگه دنیا طوفانهایی هست که باید مقاومت کرد. میگه عجب تجارت پرسودی از سرها لهم ربهم، براشون خدا مهیا کرد. میگه دنیا خواست اینا رو اسیر بکنه، یعنی جاذبه ها بود که اینا اسیر بشن، ولی حتی جانشون رو دادن نخواستن اسیر بشن. حالا در هر حال جزای کسانی که مقاومت کردن در برابر رشوه، در برابر نمیدونم زور، ظلم، وابستگی ها، جزاشون چیه؟ جنتن و حریرا، بهشت جزاشون. حریر رو اکثر ترجمه ها دیدم نوشتن حریر، پارچه حریر، خیلی مسخره است بگن طرف رو بردن بهشت بعد پارچه حریر هم بهش مثلا دو متر هم پارچه حریر مثلا میدن. حریر از در واقع مثلا حریت یا حر، خلوص هر چیزی رو در واقع کلمه شما المنجد برین، بی آلایش بودن و خالص بودن هر چیزی. آزادگیرم میگن حریت، یعنی این از هر نوع وابستگی خالص شده، آزاده، وابسته نیست. برگزیده ترین رو میشه گفت. در واقع حریر باب فعیلم هست، یعنی برگزیده ترین ها و بهترین ها. در زبان عربی بهترین اسب رو میگن حر، در واقع بهترین زمین رو، بهترین خاک و هر چیزی که بهترین میخوام بگن میگن این حرش در واقع. پس بهشت و هر چیزی عالی ترینش که بالاتر از اون نیست، خالص ترین در واقع. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. معنای ظاهریش در واقع متکئین یعنی تکیه زده در اونجا. فیها بر چی تکیه زده؟ ارائک، ارائک جمع اریکه است، اریکه به تخت‌های بلند میگن. کتاب لغت ببینیم میگن تخت عروس که تزیینش میکنن و نمیدونم زیباترین، عالی‌ترین شکلی که مثلا حالا چی بهش میگفتن اورنگ، حالا در فارسی اریکه رو میگیرن. ولی در واقع این برای فهم ساده مخاطبینه، ولی در واقع به چه چیزایی آدم تکیه میکنه؟ در واقع پوزیشن هر کسی تو زندگی، تو کارش، تو شغلش چی هستش؟ جز اینه که اون مدارکی که گرفته، تجربیاتی که کسب کرده، اون معرفتی که پیدا کرده، از اون پلتفرمی که در واقع میخواد پرواز بکنه، در چه موقعیتی در واقع هست؟ بر چی تکیه کرده؟ بر یه جایگاه‌های بلندی در واقع. اونم جایگاه هاییست که در دنیا در واقع فراهم آمده. لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا. شمس یعنی خورشید، ولی منظور از خورشید سوزش خورشیده. زمهریرا یعنی سرما، البته به صورت نکره اومده، یعنی نه گرمایی نه سرمایی. اونم کسانی که تو دنیا هستن فقط گرما سرما رو میفهمن، منظور اینه که از هیچ جهت هیچ ناراحتی از نظر محیط زیست نخواهند داشت. پس تکیه زده بر یه جایگاه ها و مقامات بلند، هیچ نوع به صلاح سوزش و سرما هم نخواهند داشت. و دانیتن علیهم ظلالها، سایه های اونجا بهشون نزدیکه. باز منظور از سایه برای عرب 14 قرن پیش که در سرزمین سوخته و داغ استوای عربستان زندگی میکرد، سایه نماد یک نوع رهایی و نجات از اون هوای داغ کشنده بوده دیگه. معنای ظل یعنی سایه، ظل عالی مستدام که این اصطلاح خیلی بود، ساعتون کم نشه. توضیح دادم فکر میکنم یکی دو جلسه قبل، معنای سایه به ندرت در قرآن درباره سایه معمولی آمده، در سایه خدا یا در اشعار خود ما هم هست، راجع به حضرت علی میگه همای رحمت تو چه سایه خدا را، یعنی در واقع سایه رحمت خدا بودن. یعنی مفهوم سایه در ادبیات ما، در عرفان ما به وضوح در واقع اون رحمت، برکت و ساپورت، به اصطلاح حمایت انسانه. اون حمایت ها، اون سایه ها بر اونها نزدیکه، دور نیست که باید بهش پناه ببرن. و دانیتن علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. قطوف جمع قطفه، یعنی در واقع میوه های تازه چیده شده، محصولات در واقع. ذللت یعنی در برابر عز، ذلیل در برابر عزیز، یعنی به دست آوردن اون محصولات و نتیجه عمل کرده سخت نیست، رامه، در اختیارشونه. یعنی در واقع حالا اگه تشبیه بکنیم به کشاورزی، مثلا فرض کنیم هاروستی، مثلا محصول میخواد جمع آوری بکنه، دور نیست، سخت نیست، دستاورد زندگیش در واقع اون آتپوتی که حالا باید به دست بیاره اینا در اختیارشه در واقع. حالا حساب بانکی آدم باشه، در واقع ویترایلش خیلی راحت میتونه کارتشو بذاره، هرچی میخواد در واقع بگیره دیگه. اینا همش عرض کردم تشبیهه، یعنی آنچه که تو زندگی انجام داده، تمام دستاوردهای زندگیش در اختیار خودشه. حالا 14 قرن پیش نمیفهمیدن، ولی حالا شما تو کامپیوترتون در عرض 2 دقیقه میرین تو حساب بانکیتون، فوری در واقع وایر میکنید یا ترانسفر میکنید این ور اون ور، در اختیارتونه دیگه. باید 2 دقیقه تمام فعل و انفعالات بانکیتون رو میتونین انجام بدین. حالا این چیز مثال بانکیشه، پوله. آدم دستاورده زندگیش چگونه در اختیار خودشه همه چی، مثل دانشی که در ذهنش هست، هر لحظه اراده بکنه تمام اطلاعاتی که به دست آورده میتونه به کار بندازه، نتایج خدماتش و کارهای مثبتش هم تو زندگی این چنینه. و یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را. یطاف علیهم، بر اینها در واقع طواف کرده یعنی گردانده میشه، مثل اینکه سرویس داده میشه. آنیت به ظرف میگن، فضم که به نقره است، اکواب جمع کوبه به معنای جام، جام، پیاله، کاسه. کانت قواری را، قواری قاروره به شیشه میگن. در واقع این نهایت ایدئال‌های مخاطبین بوده، تو مجلسی باشن ظرف‌های سینی مثلا نقره‌ای و جام‌هایی که مثلا بلور در اونها مثلا پذیرایی بشن، همه اینا حالت البته نکره داره. آنیتن، فزتن، اکوابن، قواریرن، اینا همش حالت نکره است، معرفه نیست، و اینا با الفلام میامد همه اینا، یه نوعی در واقع مخاطبین اینطوری میفهمیدن. قواری را من فزتن، در واقع بلورهای نقرفامی که از فزه است، در واقع جنسش فزه است. قدروها تقدیرا، اینا خودشون اندازه گذاشتن، یعنی با اعمال دنیاییشون ظرف بهره برداری های آخرتشون رو تهیه کردن. قدروها از قدر میاد، قدر یعنی اندازه، این یعنی ظرف هر کسی مربوط به خودشه، میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، نیست؟ این اصطلاح ساده دنیاییشه دیگه، یعنی هر کسی بر حسب این که ظرف وجودیش چقدر گسترش پیدا کرده. ابرار عرض کردم خیلی گسترده هستن، ان کتاب الابرار رفی علیین، تجسم عمل ابرار علیینه، خیلی خیلی بلنده، برعکس فجار نفی سجین، در سجن سلول انفرادیه، کوچکه، تنگه، بسته است. بعضی ها بسیار دنیاشون بسته است، فقط نوک بینی خودشون رو میبینن، دورتر نمیبینن. بعضی ها افقهای خیلی بلند رو میبینن. ابرار از همون بره یا برگ دشته، در دشت تا چشم کار میکنه، صحراست، افق در هر جهت بازه، هیچ مانعی اون رو نپوشونده. ابرار یعنی این نیکان طبیعتاً ابعاد و اندازه برخورداریشون از حیات جاوید بعد که بهشتی که ارزو هست، سماوات بل ارز، بهشت همه جهان هستیه، همه کهکشان هاست، تمام سماوات و ارز در واقع فراخنای بهشته. طبیعتاً قدر و اندازه قدرت مانورشون و بهره برداریشون متناسب با ظرفی است که با اعمالشون پر کردن. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. از این آیه 12 به بعد هم طور که عرض کردم راجع به آینده است. قبل از او هم صحبت از شراب و جام و اینا بود، ولی اونا تو دنیا است، تجسم اعمالشون بود. خب در دنیا میگفت که یشربون من کأسا، ابرار یشربون فلیس که خودشون مینوشند، شراب یعنی نوشیدنی دیگه. اینجا میگه یسقونه، ساقی کسی دیگه است. در دنیا آدم خودش با تلاش خودش اون چشمه حیات رو باید حفاری بکنه با اعمالش. در اول سوره گفت یشربونه، ولی اینجا میگه یسقونه. یسقونه فعل مجهوله، عوامل و نیروهای فرشتگانی به اینها در واقع دارند مینوشانند. یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. مزاج یعنی امتزاج، یعنی آمیزش، یعنی ترکیبش. این چه ترکیبی داره؟ ساختار این می چگونه است؟ در دنیا ساختار و به اصطلاح ترکیب جامی که ابرار می نوشیدن از چی بود؟ کافور. کافور عرض کردم همون ازیشه کفر است، یعنی پاک کردن. کفر انا سیئاتنا، خدایا بدیهای ما رو پاک کن. یعنی اونها جامی رو می نوشیدند که پاکشون می کرد. وقتی که به دیگران خدمت می کردن، خودخواهیاشون پاک می شد، هی کمرنگتر می شد، هی نازکتر می شد، هی این تیرگی ها رو می بردن، دلشون رو صافتر و سیغلتر می کردند. زنجبیل میگن چیزی که آدم رو سرمست میکنه، گرم میکنه. چون پاک شده دلشون، صفا و صیقل آینه وار پیدا کرده، حالا در واقع از اون رایه های محبت و رحمت الهی سرشار از گرما و سرمستی اون حالت های روحانی هستند. عینن فیها، چشمه ایست در اونجا در بهشت. عینن فیها تسمى سلسبیلا. اینا هم نکرستا، نه چشمه آب، چون جوری دیگه آدم نمی فهمه دیگه. چشمه معنای جاری شدن داره. چی جاری میشه اونجا؟ چیزی که تسمى سلسبیلا. تسمى یعنی نامیده میشه، سلسبیل نامیده میشه. البته کلمه اسم، یعنی واژه اسم، ما در فارسی معنای لفظ میگیریم، ولی اسم در زبان عربی به معنی صفته. بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، اسم خدا چیه؟ رحمان رحیمه، یعنی صفتشه. میگه خداوند اسماء نیکوی داره، خدا رو با اسماءش بخوانید، یا رحمان، یا رحیم، یا لطیف، یا غفور، یا ذوالجلال و الاکرام. اینا لفظ نیست، اینا ماهیت صفاته. در مورد پیامبر ما هم هستش که میگه که حضرت عیسی مژده داد که بعد از من چه کسی خواهد آمد؟ یعتی رسول من بعدی اسمه احمد، نام او احمده. نام پیامبر ما که احمد نبود. این نام به معنای لفظ نیست، یعنی ویژگیش احمده. احمد یعنی چی؟ ستوده تر، یعنی ستوده ترین ها خواهد آمد، عالی ترین ها خواهد آمد از نظر صفات در واقع. حالا صفت اون چشمه چیه؟ سلسبیل. سلسبیل در واقع سلسله یا سلسال، یعنی چیزی که سریع و نرمه. در دنیا اون چشمه رو ابرار چجوری باید در واقع احداث میکردن؟ میگه یفجرونها تفجیرا. تو دنیا آدم به تدریج در طول عمرش اون چشمه حیات رو با اعمال نیکوش کلنگ میزنه، قطره به قطره داره اضافه میشه. در واقع مثل یه قناتی که شما بخواین حفر بکنید، یه چشمه در بیارین، زحمت داره، سربالایی رفتنه، عرق ریختنه، کار مشکلیه، ولی نتیجه اعمال سلسبیل دیگه، سیلوار داره میاد دیگه، اون زحمات دنیایی رو دیگه نداره. شما این آیه 12 به بعد رو بذارید مقابل اون آیه دنیایی، میبینین چگونه اون تلاش ها دیگه به بار نشسته دیگه. در واقع کشاورزی است که زحمتش رو کشیده، حالا فصل در واقع درو هست دیگه، دیگه راحت محصول داره عمل میاد. معنای سلسبیل چیزی که خیلی سریع و راحت و نرم و آسان در واقع به دست بیاد. خب یه نعمت دیگه، و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. یطوف یعنی دور کسی گشتن دیگه، دور و بر آدم بودن. مفسرین اینو بیشتر به معنای به اصطلاح کسانی که سرویس میدن، پذیرایی میکنن، که بنده اینجا توی پرانتز گذاشتم ولی بعد دیدم که نه، اصلا باید خط زد و اینم حالا پاکش میکنم. مسئله پذیرایی و خدمتگذاری گمان نمیکنم چنین باشه. ولدان جمع ولیده، ولید یعنی دو سال سه ساله، مثلا تا چهار پنج ساله، به تولد نزدیکه. بچه هایی که تازه به دنیا آمدن، گرچه برای پدر مادرشون از هر چیز زیباترن، ولی برای دیگران قیافه خوبی ندارن، هنوز تیرگی صورت هست، چروک هست، ولی وقتی که یه سال دو سال بگذره در واقع خیلی تو دل برو میشن، خوردنی میشن به قول معروف، خیلی تر و تازه. اینا رو بهشون میگن ولید. هنوز به نوجوانی هم نرسیده ها. در جای دیگه تو قرآن میگه که بچه ها در سه وقت بدون اجازه حق ورود به اتاق پدر مادر ندارن، قبل از بلوغ البته، بعد از بلوغ که میگه هیچ وقت بدون اجازه حق ندارن. قبل از بلوغ حتی دو سال سه سالشون هم هست، باید آموزش بگیرن. سه وقت میگه، صبح که از خواب پدر مادر بیدار میشن تغییر لباس میدن دیگه، ظهر که از سر کار برمیگردن تغییر لباس میدن، شبم که میخوان بخوابن. میگه بعد از اون اشکالی نداره که توافون یطوفون علیکم. یطوفون این چی؟ بچه ها دور و بر پدر مادرن دیگه. یه لطف بزرگ زندگی، در واقع یکی از زیبایی هایی که کمتر بهش آدم توجه داره، همین به اصطلاح زیبایی بچه های کوچیکه. من همین امروز اتفاقا یه تصویر، مقاله علمیه توی نشنال جیوگرافیک، این در واقع یه میمونه، میگه شما 99% ژناتون با این یکیه، 99% ما دی ان ای مون با این یکیه. حالا این بچه رو ببینین چقدر نازه. این همون ولدانه، ولیده. همه اینا که به هر حال حالا یا فرزندان در این سن و سالی دارن، وقتی نگاه میکنیم اینو همه چی نوعه، مثل اینکه تازه در ورق رو برداشته باشن. آقای مهندس قائمی خوب متوجه میشن که دو تا نوه ماشالله دارن، که چقدر در واقع بچه های به این سن و سال چه نعمتی هن. در واقع من یه تجربه دارم، ولی گهگاه قصه های بعضی تجربیات مهمونی هتل وینو براتون گفتیم که مهمان حاج آقا بودیم، مهمان ولایت فقیه. یه داستان جالبی بر من اتفاق افتاد، وقتی این آیه رو خوندم یاد اون ماجرا افتادم. چندین ماه گذشته بود، به جز نکیر و منکر هیچ صحبتی با کسی نداشتیم، سکوت مطلق به قول یکی از اون نگهبان که شاید مهماندار میگفت اینجا قبره. بعدن دیدم راست هم میگه، فقط فرقش اینه که تو قبر آدم افقیه، ولی اونجا تو سلول که نه، منظورم سویته، اونجا هم آدم به حال میتونه وایسه. فرق دیگه هم که داشت، خب تو قبر همش تاریکه، ولی اونجا 24 ساعت چراغ روشن بود، اجازه خاموش کردنم نبود، ولی خیلی شباهت داشت. یه شباهت دیگهش خیلی زیاد همون نکیر و منکر بود، که جز نکیر و منکر در اون چندین ماه هیچ کسی دیگر رو هم نمیدیدیم. البته اونا رو هم نمیشد دید با چشم بند دیگه، بالاخره روی مبارکشون رو نمیشد دید دیگه. خب توی قبرم میگن نکیر و منکر سراغ آدم میاد دیگه. فقط در واقع صدای نکیر و منکر بود و گهگاه هم دوزخی هایی که میگفتن که دارن عذابشون میدن، صدای در واقع جیغ و داد و فریاد دوزخیان فقط بود. بعد از فکر کنم ماه پنجم ششم بود، یک مرتبه یه صدای خیلی گوشنوازی، درست مثل که آدم رو تو قبر کرده باشن، از این ترک های مثلا قبر، اما گورستان هم که بچه ها نمیرن، یه صدایی مثلا از خنده بچه ها به گوش برسه. یه روز جمعه ای بود، میدونین نکی رو مکرم اونام تعطیلی دارن دیگه، جمعه دیگه نمی آمدن، و دو تا از مهماندارا ظاهرا بچه های خودشون آورده بودن، و تو اون کوریدوره که این برونور سویتا بود، البته این بچه ها می دویدن بازی می کردن، دختر بچه های مثلا 5-6 ساله. من یه مرتبه بعد از ماها صدای در واقع حیات، صدای زندگی، صدای شادی انقدر برای من لذت بخش بود که ناخودآگاه اش تو چشمام حلقه زد، که یک مثل این که اصلا یه دنیای دیگه است، مثل این که اصلا ما رفته بودیم از این دنیا یه مرتبه، چون هیچ صدایی، هیچ اثری ماها که صبح تا شبم میذاره. من اینو میخوندم یادم افتادم که یک به اصطلاح لطف های درونی و فطری ما هست که ازش غافل هستیم. اینی که میگه در بهشت ولدان و مخلدون، همیشه اونا در این حالت هستن به صورت جاوید در واقع. اینم در واقع یکی از نیازهای فطری انسانه به اون زیبایی هایی که در این کودکان وجود داره، این لطافت ها. البته نوشتن که اینا در پذیرایی، ولی پذیرایی که آخه اینا سینی نمیتونن دستشون بگیرن، یعنی فقط حضور اینها، دیدن اینها، که میگه اذا رأیتهم، وقتی ببینی حسبتهم لؤلؤا منثورا، ببینی مثل مرواریدهای پراکنده هستن. یه گردنبند مروارید وقتی ببینید، خب این یه نگاه اون مجموعه است، ولی وقتی که پراکنده باشه هر یه دونه شاهکاره. بچه هم هر کدومشون در واقع تو چهره هر کدوم نگاه بکنیم در واقع این لطف رو میدیم. اینم یکی از نیازهای بسیار مهم انسانه که دو سه تا سوره در واقع این رو آورده. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اگه نگاه کنی، هر جاشو نگاه بکنی، یک نعمت سرشار میبینی، نعیما باب فعیله، و ملکا کبیرا، یک ملک عظیمی میبینی. عالیهم ثیاب و سندس خضرون، بر فراز اینها، حالا میگن مثلا لباس روشون، بر اندامشون جامه های سندس، میگن ابریشم سبز رنگ، دیبای در واقع، و استبرق به اصطلاح میگن زخیمتر، چیزی که برق میزنه. و هلو اساور من فزتن، هلو هلیاس در واقع، زیور داده میشن. اساور هم به دستبند میگن، هم به اصطلاح حلقه میگن، به گردنبند میگن. سوره قرآن هم از همینه، قلعرم سور میگن، یعنی اون چیزایی که بسته میشه، دستبند، گردنبند، تمام تزییناتیست که مخاطبین اون موقع ایدئال هاشون بوده. اصابر من فزتن و سقاهم ربهم شرابن تهورا. پروردگارشون شراب تهور، خدا دیگه ساقیه اینجا. اینا همش در واقع نکره است، نه اینکه خدا اونجا میگرده حالا جام شراب رو میده. سه مرحله است به قول آقای طالقانی. ابرار خودشون در دنیا می نوشند. آیه 17 میگه یسقون، ساقی کسی دیگه است، ساقی فرشتگانن. اینجا دیگه در اوجشه، ساقی خداست، طریق مستقیم از رحمت خدا دارن بهره مند میشن. ولی فراموش نکنیم آدمای با سواد، بی سواد، زن، مرد، هزار سال پیش، آیندگان، مطلب در یه قالبی گفته شده، هر کسی به اندازه درک و فهمش میتونه این رو دریافت بکنه. ولی بیادیم فکر میکنن خداست که دیگه داره میگرده و داره جام شراب به دست کسانی میده. اون چه که اهل شراب دنبالش بودن یک نوع فراموش کردن غم و غصه ها، به شادی رسیدن، عرش رو سیر کردن، در قالب این کلمه است. میدونی فرهنگ کلمات برای حوائج روزمره ساخته شده. در هیچ زبانی کلمات نمیتونن ظرف مفاهیم متافیزیک باشن، برای اینکه ساخته نشده اون کلمات. طبیعتا تمام مفاهیم علمی یا مفاهیم معنوی، همه اینها در ادبیات پیشرفته، در عرفان، همش به صورت متافوره، به صورت مجازه، تمثیل، تشبیه، تجسیم، تنسیق، تصویر، انواع به اصطلاح شیوه های ادبی با استفاده از چیزایی که مجازه. استعاره یعنی از یه جایی آریه بگیریم، یه کلمه‌ای که مربوط به یه موضوع دیگه است، مطلبمون رو در قالب او بگیم. همه اینها که راجع به آخرت، حالت متافور داره در واقع. ان هاذا کان لکم جزاء، اینا جزاء خودتونه، دستاورد خودتونه. و کان سعیکم مشکورا، نتیجه عمل خودتونه که به بار نشسته. مشکور از همون ریشه شکر دیگه، ما شکر خدا رو که میکنیم، یعنی نعمت خدا رو میخوایم استفاده درست کنیم. خدا هم شاکره، یکی از صفات خدا شاکرون حلیمه دیگه، یا شکوره در واقع. خداوندم یعنی عمل بنده رو نادیده نمیگیره، تلاشش رو به بار مینشونه در واقع. یعنی در واقع اینا کار خودتونه، دستاورد خودتونه. بارها شبیه اینم در قرآن گفته. خب قسمت بعد حالا موضوع عوض میشه. همین حرفا تو قرآنه. این کلمات از کجا اومده؟ قرآن. قرآن چگونه نازل شده؟ نزول یعنی در حد درک و فهم شما آمده پایین، نه که از بالا آمده باشه پایین. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا. یادتون آیه دومش چی بود؟ انا خلقنا الانسان. هی میگه ما. اصلا تو این سوره من نداره، از اول تا آخر ماست. ما یعنی نقش خداوند، قوانینی که گذاشته، فرشتگانش، انبیا و خودتون، یعنی سیستمی که داره این کار رو انجام میده. اینجام در واقع قرآن میگه محصول مشترک خدا و سیستمی که قرار داده و فرشتگانش و نقش انسانهایی که این قابلیت رو پیدا کردن. انا نحنو نزلنا، سه بار ما خودمون نازل کردیم. علیک القرآن تنزیلا. تنزیل باب تفعیل، یعنی به تدریج. قرآن در واقع در شب قدر مثل برفی که بر قله کوه بباره نازل شد. ولی وقتی که برف به قله کوه میباره، در طول 3-4 ماه تابستون آینده به تدریج آب میشه و سفره‌های زیرزمینی رو پر میکنه، چشمه‌ها و قنوات رو. قرآن بر دل پیامبر در شب قدر نازل شد، پله پله در طول 23 سال قابل بهره برداری شد، به کلام آمد، به زبان آمد، به دل پیامبر اون کانسپتش در واقع نشست به صورت دیتیل با جزئیات در طول 23 سال. فاصبر لحکم ربک، مقاوم باش، پایدار باش برای حکم پروردگارت، برای ابلاغ این کتاب، برای به استقبال سختی ها رفتن. ولا تطع منهم آثما او کفورا، ولا تطع منهم، از اونها اطاعت نکن. از یعنی آدم معمولا وقتی که میخواد یه پروژه‌ای رو پیش ببره میخواد که دیگرانم با خودش همراه بکنه، کامپرومایز بکنه، سازش بکنه تا حل بشه دیگه. میگه نه، کلام این حق اینه، حالا اونا ممکنه یه جایی بخوان با تو مثلا کوتاه بیای، یه جایی حرف اینا رو بپذیری. نه، لا تو تأمن هم اطاعت نکن. آثمن او کفورا، اثم در واقع تنگ نظریه، میگن گناه، ولی منظور گناهانیست که از تنگ نظری، خودبینی، خودخواهی، منیت ها ناشی میشه. حالا آدم های خودخواهن یا نه دوچار این حالت نشو که مسئله رو تنگ و کوتاه و کوتاه مدت این او کفورن، یا در واقع آدم هایی که ناسپاسن. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، ذکر مقابل نسیانه، فراموش نکن، دائما به یاد بیار. چی رو؟ اسم ربک. اسم عرض کردم به معنای صفت دیگه، یعنی ویژگی. ربم یعنی ارباب، باس. کی داره جهان اداره میکنه؟ الله اون جنبه الوهیت داره، واله و شیدای او میشن انسان ها، ولی رب اداره کننده جهانه، تدبیر کننده جهانه، صاحب اختیار جهانه. یادت نره که رئیس کیه، جهان کی داره اداره میکنه. یعنی اربابای دنیایی، طاغوت ها، جباران تو رو نگیرن. یادت نره. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا. بکرت یعنی بکر، اول روز، یعنی از آغاز روز تا شب، یعنی همیشه همواره یادت باشه که جهانی ربی داره. و من اللیل فسجد له، قسمتی از شب رو در آستان خدا، سر بر آستان بندگی او بگذار. و سبح لیلا طویلا، شبی طولانی رو تسبیح کن او رو. البته همه این مفاهیم یه ظاهری داره، سجده در واقع اون شکل ظاهریه، ولی همه اینا نمادینه. بارها اون شعر معروف مولوی رو هم عرض کردم، اون داستان تشنه بر سر دیوار، یادتونه که تشنه سر دیواره و بر حال مانع، میگه مانعش از آب اون دیوار بود و چو ماهی زار بود، تشنه و زار بود، این تشنه بود ولی دیوار بلند که نمیشه، بالاخره دیوار رو خشت و گل میندازه پایین و آب میگه که چکار داری میکنی، ما رو گلالود میکنی. میگه من دو هدف دارم، یکی این که هر یه خشتی که میکنم به تو دارم نزدیک میشم، دوم این که این خشتی که میندازم صدای چلپ آب که در میاد از هر موسیقی برای تشنه دل نوازتره. بعد میگه سجده آمد کندن خشت لذب، میگه معنای سجده همینه، موجب قربا که وصل جد وقت ترب، تو داری به آب حیات نزدیک میشی. بعد میگه که هر که در هر کد بر دیوار تشنه تر باشه زودتر برمیکند خشت و مدر. در واقع این در واقع داستان سجده است. میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زینتن خاکی نجات. در واقع اصل در واقع همینه. حالا در واقع منظور فقط این دلاراست شدن شبانه نیست، به اون مفهوم عمیق از منیت ها دور شدن و به اون منشأ حیات و در واقع عشق حقیقی رسیدنه که شب تمرین این کار هاست. ان هؤلاء يحبون العاجل، اینا خطاب پیامبر مخاطبینش رو دیگه، این مردم يحبون العاجل، چسبیدن به دنیا. قرآن در چند بار، سه بار فکر میکنم دنیا رو میگه عاجله. عاجله از هم ریشه عجله است. دنیا مثل برق داره میگذره، با شتاب داره میگذره. این روزا میبینید چقدر زودتر داره میگذره، آرزم شاهد هستن. چقدر به سرعت داره زمان میگذره، اصلا دم باور نمیکنه، روزها، هفته ها، ماه ها، سال ها، خیلی سریع داره میگذره. اسمش عاجله است. میگه من کان یرید العاجله، هر کی که عاجله رو اراده بکنه، عجلنا له فیها ما نشاء، ما عجله میکنیم به اون شدتی که عجله داره میکنه که میلیاردر بشه، ما که جلوشو نگرفتیم، ما هم استعداداشو در اون راه با عجله تقویت میکنیم. بعضی هم میگه که دنبال آخرتن، آخرت یعنی دیگر غیر از این. میگه ذالک مبلغ هم من العلم، بلوغ علمیشون همینه، تا همینجا اومدن بالا، اهدافشون دنیاست دیگه. میگه اینا، این هاولا، اینا دنیا رو دوست دارن. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، رها کردند بدون توجهن به ورا، پشت سرشون روز سنگینی که در پیشه. اینا خوابن، اینا غافلن، مثل گوسفندایی که دارن میچرن، نمیدونن دارن پروار میشن برای در واقع روز سلاخی. میگه در واقع اینا هم که جایی خونه ساختن که در مسیل سیلی داره میاد، تو باید آماده بشی برای آینده، چسبیدن به همین دو روز دنیا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. اینجا هم باز ببینین، هی میگه ما نحن، ما خلقناهم، ما آفریدیم اینا رو که منکرن. و شددنا أسرهم، شددنا یعنی سخت کردیم، اصل در واقع این پیونده، یعنی این اجزا و جوارحشون رو ما با همینا رو سامان دادیم. اسیرم از همین ریشه است، اسیر رو میبندن دیگه، نیست اسارت، اسیری، یعنی در واقع تمام اجزایشون با هم پیوند خورده. ما تمام این صدها عضوی که تو بدن هست اینا رو با هم سامان دادیم، ما اینا رو آفریدیم. کجا دارن میرن؟ و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، اگه مشیتمون ایجاب بکنه اینا تبدیل میشن، میرن، نسل بعد میاد، اینا که همیشه نیستن، صاحب زندگی و دنیا نیستن. ان هادهی تذکرتن، همه این حرفای تذکره. عرض کردم ذکر مقابل نسیانه، همه اینها برای اینکه یادتون نره. آدم وقتی که زندگی داره میکنه انقدر جاذبه های دنیا شدیده که آدم رو غافل میکنه، یادش میره. اگه گفتن روزی 5 بار نماز، برای اینکه صبح که آدم بیدار میشه با یاد خدا آغاز بکنه روزشو، ظهر که مهمترین نماز ظهره، برای اینکه وسط کارت، اگه درس میخونی، اگه تجارت داری میکنی، اگه ورزش داری میکنی، مهم اینه که اون کار رو قطع بکن، برای اینکه گم نشی تو اون کار، غرق نشی. هدف اون بیزنس نیست، اون شغل نیست، اون درس نیست، همه اونا خوبه، همه اینا وسیله است، ولی نباید غافل شد. عصرم اساره روز، پایان تلاش روز، که حالا داری میری خونه، یه روز کار کردم، چی کار کردم؟ راندمانم در این یه روزی که گذشت که دیگه بر نمیگرده، این زمان از دست دادم چی بود؟ مغربم میگن آغاز تحول در طبیعت، شب آغاز شد، عمر ما هم غروبی داره دیگه، آثارش آدم میبینه دیگه، پاش رو، کمرش رو، نمیدونم چشم، همه اینا غروب زندگیه دیگه. به یاد غروب عمر اول مغرب، اونجا هم باز آدم غافل میشه، یکم نماز خفتن دیگه، عشاست که تاریکی همه جا رو گرفته. همینطوری که غذا صبحان و نارشام، ما نمیگیم بابا چرا 3 دفعه، انرژی مادی رو تشک نمی کنیم، ولی چرا 5 دفعه؟ حالا ما که راش رو راحت کردیم، ظهر و عصر رو با هم میچسبونیم، میشه 1 بار، مغرب شام با هم، نماز صبح هم چون قضا شده میچسبه به ظهر، ظهر عصر هم دم غروب میخونی که 17 رکعت قربتن الله. فلسفهش همین بوده که غافل نشیم دیگه، نیست؟ ان هذهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء، هر کدوم که میخواد. اینجا هم مشیت خدا رو میگه و هم مشیت انسانها. اینا تذکره، اگه دلت میخواد، کسی که دلش میخواد یه راهی بگیره بالاخره دیگه، راه به سوی خدا هم خیلی دیگه، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد بکنه دیگه. سبیلا نکره است، فمن شاء اتخاذ بکنه، بگیره الی ربهی، به سوی پروردگارش یه راهی. حالا کمک مالی میتونی بکنی، زیر بازه کسی رو میتونی بگیری، خنده خوشی میتونی داشته باشی، حرف محبت آمیزی بزنی، چی کار میتونی بکنی؟ بالاخره یه کار خدایی بکن دیگه، اگه میخوای اون راه انتخاب بکن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما. این آیه و آیه بعدیش در واقع جبر و اختیار رو داره نشون میده. و ما تشاؤون، در ذهن یادتون باشه شما نمیتونین چیزی رو بخواید الا، مگر اینکه ان یشاء الله، خدا خواسته باشه قبلا. ان الله کان علیما حکیما، خداوند هم علم مطلق داره و هم حکمت مطلق. یعنی شما اگر توی مناطق گرمسیر زندگی میکنید، کاشان و یزد و قم و کرمان و یه جای دیگه مشابهش، اونجا نمیتونید مرکبات به عمل بیارید، اونجا انجیره و نمیدونم خرماست و انار و خدا اونجا نخواسته، مشیتش نیست. ولی اگه در شمال هستید اونجا مرکباته، اونجا خرما به عمل نمیاد. اگه توی شهری زندگی میکنین که فقط یه دانشگاه داره که دو تا رشته پزشکی مهندسی دارن، شما حقوق نمیتونید بخونید اونجا مگر اینکه برید از اون شهر بیرون. یعنی مشیت شما در چارچوب مشیت خداست، شما نمیتونید 10 متر بپرید، به اندازه قد خودش آدم حتی نمیتونه بپره، ولی کک 200 برابر خودش میپره دیگه. یعنی هر موجودی متناسبش، قدرت بیناییش، شنواییش، همه اینا اونطوریست که ساخته شده دیگه. پس مشیت ما هم، میدان مانورمونم در چارچوب مشیتی که خدا قرار داده. همه اینا رو علم ری حکمته، همه اینا حساب شده است، هر موجودی خدا چه امکاناتی بهش داده. یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعد لهم عذابا الیما. خداوند در رحمتش اون را که بخواهد وارد میکند، بخواهد نه که دل بخواهد، مشیت خدا یعنی نظاماتش، قوانینش. در واقع شما در مسیر درست قرار بگیرید، خودتون رو منطبق کردید با مشیت خدا، بنابراین در رحمت او داخل میشید. ظالمین اینجا نمیگه کافرین، چون کفر ممکنه که جنبه فقط تئوریک و ذهنی باشه، ولی وقتی به عمل میاد ظلم به دیگران میشه، به حقوق مردم. اونایی که ظلم میکنن در سیستم خدا چی فراهم شده براشون؟ اعد لهم عذابا الیما، عذاب دردناک. اینا نه اینکه خدا کسی رو عذاب بکنه، در واقع عذابم بارها توضیح دادم، معنای عذاب یعنی محرومیت، محروم شدن از دستاوردهای زندگی. کسی که درس نخونده باشه خب رد میشه، عذاب میکشه، محروم شد از اینکه مدرکی بگیره یا کاری بهش بدن. معنای کلی عذاب در واقع دور بودن از امکان برآورده شدن حاجاته. خب صدق الله العلی العظیم.